صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه‌ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز، از این که میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم خداوند را شکر میکنیم و بسیار خوشحال هستیم. امروز هم ادامه بحث گذشتمون رو در برنامه گذشته پی خواهیم گرفت تحت عنوان خدایی که جوهره خودش رو منتقل میکنه. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان مردمان می نگرند، ره گذری مضروب شود مسلوب، بر تنش زخم شلاق ز احسان ها، بر سرش تاجی ز بوته خاک، بر صلیبش هم می رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوراسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید از بهر من و تو، سرشار از عشق از گذر دولوراسا به سوی جلجتا. بر تنش زخم شلاق ز انسان ها مطرود و خواه، بر سرش تاجی ز بوته خواه، بر صلیبش
شنوندگان عزیز، باید بدونید که زور و اجبار جزء صفات خدا نیست. خادمین خدا هم نیز باید بر اساس همین اصل ترغیب، محبت و ایثار و فداکاری عمل بکنند و وجود خودشون رو یکسره در اختیار دیگران بگذارند. اونها نباید بکوشند پیام خود رو به زور بر دیگران تحمیل بکنند. در سال 2003 کشیش گری ادمونز دبیر کل اتحادیه جهانی مسیحیان انجیلی در خصوص تفاوت بین بشارت و تبلیغ تعریف بسیار دقیقی رو ارائه میده که با درک فوق کاملا سازگار هست. از اونجا که در دنیای امروز در خصوص دو واژه تبلیغ و تبشیر سوء تفاهم وجود داره و این واژه ها اغلب مورد سوء استفاده قرار می گیرند، اتحادیه جهانی مسیحیان انجیلی مایل هست تعریفی رسمی در مورد هر یک ارائه بده. اتحادیه جهانی مسیحیان انجیلی تبلیغ رو به شدت مردود می دونه، اما آزادی کامل مذهب رو بر اساس آنچه که در بیانیه حقوق بشر سازمان ملل آمده محترم می شموره و از اون حمایت می کنه. چنین آزادی به پیروان تمام ادیان این حق رو میده که معتقدات خودشون رو با دیگران در میان بگذارن و این اجازه رو به هر کس بده که در صورت تمایل چنین اعتقاداتی رو بپذیره. از نظر اتحادیه جهانی مسیحیان انجیلی، تبلیغ و تبشیر از لحاظ معنایی مترادف هم نیستند. به گفته دکتر جان آر دبلیو استات، بهترین راه تمایز گذاشتن بین این دو اصطلاح این هست که تبلیغ رو شهادت دادن بی ارزش بدونیم. شورای جهانی کلیساها و کلیسای کاتولیک روم در سال 1970 بررسی مستند بسیار مفیدی رو منتشر کرد تحت عنوان شهادت و تبلیغ. در این بررسی به سه ویژگی تبلیغ اشاره شده. تبلیغ هنگامی هست که انگیزه های ما بی ارزش هست، شگردهای ما بی ارزش هست و وقتی که پیام ما بی ارزش هست. برعکس، بشارت دادن عبارتند از اعلام روشن و صادقانه پیام انجیل که شنونده رو در تصمیم گیری راجع به اون کاملا آزاد میگذاره. ما میخوایم نسبت به مذاهب دیگه با ملاحظه و حساس باشیم و هر نوع شیوهی رو که مستلزم اعمال زور بر اونها هست مردود میدونیم. یکی دیگه از دلالت‌های مهم چنین مکاشفه‌ای در مورد شخصیت خدا در مورد زور و اجبار به نحوه برخورد مسیحیان با مسئله بدعت و ارتداد مربوط میشه، موضوعی که به ویژه در کشورهای خودکامه مشکل ساز هست. آقای ریچارد بیر در سلسله سخنرانی‌های موسوم به دروس گانینگ که در سال 1925 در دانشگاه ادینبرگ ایراد کرد در مورد یکی از علل احتمالی سقوط سریع مسیحیت در برابر قوای اسلام در قرن هفتم به نکته بسیار ظریف و البته جالبی اشاره کرد. او میگه که دلیل اصلی این هست که رهبران کلیسا که از قرن چهار تا ششم میلاد درگیر مناقشاتی خونین بر سر ماهیت مسیح و مبحث تثلیث بودند، رفته رفته حقایق بسیار مهمی رو نادیده گرفتند. مسیحیان آن روزگار سرمست و مغرور از اینکه حقیقت رو در اختیار دارند، ظاهراً ایمان خود رو نسبت به این واقعیت که حق در نهایت بر باطل پیروز خواهد شد از دست داده بودند و در تب و تاب غیرتی که برای حفظ مسیحیت راستین داشتند، وظیفه محبت نسبت به ابناء بشر رو به کلی از یاد برده بودند، چه برسه به محبت کردن به برادران مسیحی خودشون. حقجیان عزیز، رهبران کلیسا که در پی صدور فرمان میلان در سال 313 و قانونی شدن مسیحیت رفته رفته به قدرت سیاسی دست یافته بودند، برای واداشتن مردم به اعلام وفاداری نسبت به تصمیمات صادره از سوی مجامع مختلف کلیسایی به طرزی روزافزون به مقامات غیر دینی متوسل می شدند. در این رهگذر ظاهراً از یاد بردند که زور و اجبار جزء صفات خدا نیست و بنابراین جزء خصلت‌های قوم خدا هم نیز نباید باشه. تعالیم صحیح البته برای کلیسا حیاتی هست، اما حفظ و اجرای اون باید مطابق با شخصیت خدا انجام بشه. همونطور که بل خاطرنشان می‌کنه، مشکل کلیسا در قرن ششم نه فعالیت‌های فکری و نظریه پردازی های الهیاتی اون، بلکه ناشکیبایی اون بود. البته منظور این نیست که باید به نظرات ارتدادی آزادانه مجال جولان داد. تأدیب و انضباط کلیسایی البته ضروری هست، اما چنین تأدیبی باید با اشک ها همراه باشه، نه با مشت های گره کرده. شنوندگان عزیز، حالا به بررسی انتظار برای ماشیه رسیدیم. اجازه بدید قبل از اون تعریف ماشیه رو برای شما بیان بکنیم. اصطلاح عبری ماشیه از واژه عبری مس به معنی تدهین کردن یا مایه‌ای بر چیزی یا کسی پاشیدن مشتق شده. مس اصطلاح متداولی بود که اسرائیلیان و غیر اسرائیلیان اون رو در اشاره به ریختن روغن بر شیئی خاص یا بر بدن کسی و یا به عنوان رنگ بر خانه به کار می بردند. همچنین این اصطلاح در مفهومی تشریفاتی بیانگر آن بود که شخص یا شیئی خاص برای منصب یا هدفی به خصوص جدا شده. خود اصطلاح عبری ماشیه نه در مورد اشیاء محض شده ای که به جهت مقاصد آیینی به خصوص وقف و تخصیص شدند، بلکه تنها در مورد افراد به کار برده می شد. وقتی میگن کسی محض شده، منظور این بود که چنین کسی برای منصب یا وظیفه ای خاص انتخاب، تعیین، منصوب و واجد شرایط یا تجهیز شده و یا اقتدار لازم بدین منظور به وی عطا شده. این اصطلاح تقریباً به طور انحصاری به عنوان مترادفی برای پادشاه به کار گرفته می شد. اما حتی کاهنین، پاتریارخ ها، انبیا و حتی پادشاهی خدا نشناس، همه اینها جملگی محض شده خوانده می شدند. گرچه برخی معتقدند که اصطلاح محض شده در کتاب مقدس عبری یهودیان به طور مستقیم به عنوان لقب مسیحایی که در آینده ظهور خواهد کرد و اسرائیل را خواهد رهانید استفاده نشده، بر اساس اونچه که در آیه 24 از فصل 9 کتاب دانیال آمده، میشه به راستی چنین نتیجه گرفت که دانیال در فصل 9 آیه 26 به کسی جز مسیحای موعود اشاره نمی‌کنه. همراهان عزیز، برگردان لفظی اصطلاح ماشیه در زبان یونانی یعنی کریستوس تنها دو بار در کل عهد جدید ذکر شده. در عهد جدید واژه یونانی کریستوس از لحاظ معنایی دقیقاً معادل اصطلاح عبری مس یعنی کسی که مس شده هست بود. حالا ببینیم انتظارات آیین یهود در قرن اول در مورد ماشیه چه چیزهایی بودند. با نگاهی کلی به انتظاراتی که یهودیان قرن اول روی هم رفته در مورد شخصیت ماشیه یا مسیحا داشتند، بیدرنگ به تنوع و دگرگونی این انتظارات پی میبریم. چنین شخصیتی بسته به اینکه توسط کدام نویسنده یا در کدام جامعه مورد بررسی قرار می گرفت، به عنوان پادشاه، کاهن یا نبی توصیف می شد. سنن ربونی دوران عیسی بسیار متنوع و گوناگون بود. گروه های مختلفی وجود داشتند که هر یک بسته به نحوه تفسیرشون از قسمت های مختلف کتاب مقدس در مورد ماشیه انتظارات مختلفی داشتند. مفاهیم متداولی که در قرن اول در مورد ماشیه وجود داشت به طور کلی از یکی از منابع عمده زیر نشأت گرفته بود. اولین اونها ترجمه 70 تنان، دومین اونها نوشته های مکاشفه‌ای آپوکالیپتیک، سومین اونها کتب یهودی آپوکریفا، چهارمین اونها تومارهای دریای مرده و پنجمین اونها متون ربونی که عبارت بودند از میشنا، تلمود و میدرش و ششمین اونها تارگوم بود. شماره 7 نوشته های فیلو و جوزفین بود و شماره 8 عهد جدید. حق جیان عزیز، به طور کلی میشه گفت که ماشیه رو معمولاً پلی بین آسمان و زمین میدونستند و معتقد بودند عدالت ملکوت آسمان رو بر زمین مستقر خواهد کرد و نجات خدا رو برای بشر به ارمغان خواهد آورد. عقیده بران بود که ماشیه اسرائیل رو از گناه پاک خواهد کرد و قوم رو بار دیگه به پیروی از شریعت خدا سوق خواهد داد. برخی مشتاقانه منتظر ظهور پادشاهی از نسل داوود بودند که قوم رو در جایگاه خدا رهبری کنه، یا کاهنی که در نقش پادشاه حکم خواهد راند و دارای خصوصیات داوود و موسی خواهد بود. برخی دیگه بر اساس تثنیه فصل 18 آیات 15 تا 18 منتظر ظهور پیامبری چون موسی در آخر الزمان بودند، و باز برخی دیگه با مطالعه ملاکی فصل 3 آیه 1 و همینطور فصل 4 آیه 5 به این نتیجه رسیده بودند که شخصیتی چون ایلیا ظهور میکنه و راه رو برای خود خدا مهیا میکنه. بعضی ها هم نیز بر اساس برخی از کتب آپوکریفا نظیر کتاب اول خنوخ یا عهد یهودا عقیده داشتند که باید منتظر شخصیتی فوق بشری و نیمه الهی باشند که از ازل وجود داشته. برخی نیز ماشیه را شخصیتی کاملا سیاسی تصور می‌کردند، و اما برخی دیگه که از اونچه که پادشاهان زمینی دیده بودند ناامید و سرخورده بودند، ماشیه رو موجودی مافوق طبیعی می دونستند که او رو با پادشاهی زمین کاری نیست. به بیان ساده عزیزان، تصوراتی که در مورد ماشیه موعود در اذهان وجود داشت از پادشاهانی کاملا بشری از نسل داوود تا پادشاهی نجات دهنده که نیمه الهی هست و از ازل وجود داشته فرق می کرد، و ترکیبات گوناگونی هم که چیزی ما بین این دو دیدگاه بود وجود داشت. نادرست هست اگر بگیم تک تک یهودیان قرن اول مشتاقانه منتظر ظهور ماشیه بودند، یا اینکه یهودیان قرن اول منحصراً انتظار آمدن ماشیه در مفهومی عهد جدیدی رو می کشیدند که هم خدا بود و هم انسان. اما این گفته نیز نادرست هست که یهودیان قرن اول به هیچ وجه منتظر ظهور ماشیه نبودند، یا او رو صرفاً یک رهبر سیاسی معمولی می دونستند که انسانی بیش نیست. بی تردید هیچ مفهوم راستین واحدی در این مورد که ماشیه چگونه شخصیتی خواهد بود وجود نداشت. آیین یهود هیچگاه در این مورد که باید در آینده منتظر چه بود به توافق دست نیافت، جز این که همگان باور داشتند که خدا عاقبت قوم رو رستگار خواهد کرد. احتمالاً به همین خاطر هست که یهودیان روزگار عیسی ظاهراً از درک اون چه برای ما به عنوان مسیحیان 2000 سال بعد کاملا روشن و بدیهی هست عاجز بودند. حقجویان عزیز، آنچه که با قاطعیت میتوان گفت این هست که در آثار ادبی بر جای مانده از گروه‌های یهودی مختلفی که در سراسر آن دوران زندگی می‌کردند انتظار برای ظهور ماشیح وجود داشت و چنین انتظاری برای رهاننده‌ای که از یعقوب ظهور خواهد کرد برای برخی از اونها بسیار شدید، دقیق و مبسوط و به لحاظ الهیاتی مهم و پرمعنا بود. به قرن اول میلاد که می‌رسیم چنین انتظاراتی در مورد ماشیح چنان قوی و گسترده بود که گروه‌هایی از مردم برخی از افراد رو به عنوان کسانی که از طرف خدا فرستاده شدند تا قوم رو برهونند قبول داشتند و عیسی ناصری در چنین دنیایی مملو از آرزوها و امیدهای متنوع، پیش‌فرض‌های گوناگون و دیدگاه‌های آخرتشناسی مختلف اعلام می‌کنه که پادشاهی خدا نزدیک است. به همین دلیل عزیزان عجیب نیست که برخی حاضر به پذیرش ادعای او نبودند. شنوندگان عزیز، به بخش انتظارات شاگردان رسیدیم، اما متاسفانه فرصت این برنامه رو به پایان هست. از اینکه با ما تا به این لحظه در این برنامه همراه بودید از شما سپاسگزاریم و در برنامه آینده منتظر شما هستیم تا برنامه آینده شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.